صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا. برنامه از صدای انجیل. همیهنان عزیز و ایمانداران و عاشقان خدا، درود بر شما. امیدوارم که در این ساعت توجه خود را معطوف به خدا یکتا و کلام مقدس اون نموده و تمام اندیشه ها، افکار و نگرانی های خود را به وی واگذارید، زیرا که او برای شما فکر می کند، شما را دوست دارد، شما را محبت می کند و شما را فراموش نکرده است. طرز رهایی از اضطراب روحی و جسمی، دنیوی و معنوی آن است که موارد آن را به دعا مبدل سازیم. ناراحتی های و پریشانی های فکر را به درگاه خدا بیاوریم. آنچه که در دل داریم به پیشگاه قادر مطلق آورده و از او بخواهیم که ما را یاری بدهد. زیرا اگر راجع به کسی که بیمار است و یا در خطر مرگ و یا در احتیاج است نگران باشیم، نگرانی ما نه به او سودی میرساند و نه به خود ما. ولی اگر آن نگرانی را به دعا تبدیل کنیم، آن وقت باعث توسعه و اقنای حیات روحانی خود می گردیم و خواهیم دید که در عالم روح نیرو به دست خود آورده و بدین وسیله هم به خود و هم به دوست خود کمک کرده ایم. پس بیایید این دعا را از صمیم قلب بکنیم و بگوییم که ای خدا، تو صخره من، نجات من و پناهگاه من می باشی. همه چیز را و همه نگرانی هایم را با آرامش خاطر و با ایمان به تو تقدیم می کنم و در تو امیدوار می باشم، زیرا تو خدای محبت هستی و خدای مهربان و پدر من. این دعا را به نام عیسی مسیح زنده، یگان شفیع زنده بشریت که اکنون در حضور توست و برای ما شفاعت می کند می طلبیم. آمین. روزی عیسی مسیح از تعصب و کوتفکری ملایان دینی بسیار افسرده می گردد. پس در برابر جمعی شنوندگان خود با بیان مثلی موقعیت آنها را از دیدگاه الهی بیان می فرماید و به مردم تعلیم می دهد که مبادا چشم و گوش بسته از ملایان خود تعلیم گرفته و تقلید نمایند. در ادامه مطالعه تعلیمات عیسی مسیح، اکنون توجه خود را به انجیل مقدس مبذول می‌داریم و از فصل 20 از آیه 9 کلام خدا را قضای روح خود می‌گردانیم. عیسی مسیح غالباً تعلیمات خود را در قبال مثل‌ها به مردم می‌گفت و در این مورد نیز در مورد موقعیت ملایان دینی از دیدگاه الهی از همین روش استفاده می‌کند. به طوری که می‌خوانیم: و عیسی این مثل را به مردم گفت که شخصی تاکستانی قرض کرد و به باغبانانش سپرد. مدت مدیدی سفر کرد و در موسم غلامی نزد باغبانان فرستاد تا از میوه باغ بدو بسپارند. اما باغبانان او را تهی دست بازگردانیدند. پس غلامی دیگر روانه نمود. او را نیز تازیانه زده و بی حرمت کرده و تهی‌دست بازگردانیدند. و باز سیومی فرستاده او را نیز مجروح ساخته بیرون افکندند. آنگاه صاحب باغ گفت چه کنم؟ به سر حبیب خود را میفرستم چون او را ببینند احترام خواهند نمود. اما چون باغبانان او را دیدن با خود تفکر کنان گفتند این وارث می باشد. پس بیایید او را بکشیم تا میراث از آن ما گردد. در حال او را از باغ بیرون افکنده کشتند. پس صاحب باغ به دیشان چه خواهد کرد؟ او خواهد آمد و باغبانان را هلاک کرده باغ را به دیگران خواهد سپرد. دوستان عزیز، در این مسئله که عیسی مسیح می‌فرماید، مسلماً می‌تونیم درک کنیم و احساس کنیم که توجه مسیح مستقیماً روی ملایان دینی می‌باشد. عیسی مسیح با بیان این مسئله نه فقط می‌خواهد توجه ملایان دینی و علمای مذهبی را متوجه خطایا و اشتباهاتشون کنه، بلکه می‌خواهد توجه ما را نیز معطوف به وظیفه‌ای که خداوند در اختیار ما قرار داده یا به قول معروف وظیفه شرعیمون جلب کنه، که وقتی خدای یکتا این افتخار را به من و به شما میده که در کار و وظیفه ملکوت الهی شریک باشیم، سهیم باشیم، و یا وقتی خداوند شما را برای ارشاد و کمک دیگران به کار میبرد، هرگز از مقام خود سوء استفاده نکنید، زیرا جزایی بس شدیدتر از دیگران خواهید یافت. این مثل همونطور که گفتم یک مثل کنایه‌ای است. یعنی در این مثل شخص یا آن شخص یا باغبان، باغ صاحب باغ، همون کنایه از خدای یکتا می باشد. و تاکستان در اینجا به معنی قوم بنی اسرائیل است، زیرا این قوم برگزیده خدا محسوب می شدند. و باغبانان کنایه از کاتبان و علما و ملایان دینی است. می فرماید زمان طولانی سفر کرد. مقصود همان 2000 سالی است که از زمان ابراهیم تا ظهور مسیح بوده که خدا قوم خود را نسبتاً آزاد گذاشته بود. مقصود در موسم، یعنی در زمان معین. و غلامان کنایه از انبیای خداست که خدا در ایام مختلفی انبیا و پیامبران خود را فرستاد تا از ملایان مذهبی بازخواست کند، و یا انبیای خدا آمدن تا توجه معلمان و علمای دینی را به خدا محدوف سازند تا از راه خدا جدا نشوند و مردم را مطابق کلام خدا تعلیم بدهند. ولی هر بار خدا نبی یا پیامبری فرستاد، همه یعنی رؤسای مذهبی آنها را کشتند و یا آنان را رد کردند، نپذیرفتند. انبیای خدا دوستان همیشه با زحمت و یاغیگری رؤسای دینی قوم یهود روبرو بودند. در آیه 13 می‌فرماید سرانجام یا آخر پسر خود را فرستاد، که مقصود همان عیسی مسیح است. در اینجا تفاوت بین عیسی و دیگر انبیا واضحاً مشهود گردیده است، زیرا ابراهیم و موسی و داوود و غیره همه در زمره غلامان هستند، اما عیسی پسر محبوب خدا محسوب می‌شود. وی آخر از همه فرستاده شد. همونطور که ملاحظه کردید در این داستان، سرانجام یا آخر باغبان پسر را فرستاد، یعنی مسیح آخرین فرستاده خداست. خدا او را آخر فرستاد تا فرصت را برای حاضر کردن قوم به توبه آماده کند. البته خدا می دانست که آنها پسرش را احترام نخواهند نمود، اما باغبانان موظف بودند که او را محترم بشمارند. در آیه 14 هم می‌بینیم که آنها پسر را تشخیص دادن. خیلی این مهمه، یعنی آنها متوجه شدن که مسیح حقیقتاً کیه. آنها پسر را تشخیص دادن و چون وارث بود و چون دانستن که مسیح همان نجات دهنده موعود است، عمدن نقشه قتل او را کشیدن. این قسمت از داستان روشن می‌کند که وقتی رؤسای دینی عیسی مسیح را رد کرد و او را کشتن، این کار را از روی جهالت و حماقت نکردند، زیرا آنها او را شناختند و دانستند که عیسی مسیح موعود و پسر خداست. با وجود این، یعنی با وجود این که این حقیقت را می دانستند، باز مسیح را رد کردند. مقصود از میراث به ما تعلق گیرد اینه که رؤسای یهود خیال کردن که اگر از شر عیسی مسیح خلاص بشن، آن وقت میتوانن سلطنت اسرائیل را به میل خودشون اداره کنن. برای همین بود که پادشاه خود را کشتن تا ایشان به جای وی سلطنت و حکومت نمایان. آیه 16 هم وقتی که میخوانیم میفرماید که او خواهد آمد، در واقع اشاره به داوری است، اشاره به مجازات ملایان دینی است که تنبیه موهشی و بسیار هولناکی از جانب خدا در انتظارشان خواهد بود. و بسیار معتقدند که در سال 70 میلادی خدا یکتا قشون رومی را برای این انتقام هولناک به سرزمین یهود میفرسته تا تاکستان یا یهودیان را از شر این افراد خبیث پاک کند، که البته در داستان میگوید بیرون شدند. و همونطور که میدانید در آن سال 70 میلادی بیش از 1 میلیون یهودی در اورشلیم کشته میشه. ملایان دینی وقتی داستان رو شنیدن، مقصود عیسی مسیح را به خوبی درک کردند. آنها که مقصود مسیح رو فهمیده بودند و دانستند که روی سخنش با آنهاست، گفتند که نه، خدا تاکستان را به دیگران نخواهد سپرد. به عبارت دیگر منظورش این بود که ما یهودیان همیشه قوم خاص خداییم و خدا ما یهودیان را هیچ وقت از سرزمینمون جدا نخواهد کرد. آنها بی اندازه مغرور بودن، خیال میکنن که هر غلطی بخوان بکنن میتونن بکنن و باز خدا اونها رو دوست داره چون که فرزندان ابراهیم هستن. ولی عیسی مسیح در پاسخ به سوال آنها و یا در پاسخ به طرز فکرشون از آیه 17 هم اینطور میگوید: آنگاه ایشان را نظر افکنده گفت، پس معنی این نوشته چیست؟ سنگی را که معماران رد کردن همان سر زاویه شده است و هر که بر آن سنگ افتد خورد شود، اما اگر آن سنگ بر کسی افتد او را نرم خواهد ساخت. آنگاه رؤسای کهنه و کاتبان وقتی که کلام مسیح را شنیدند، خواستند که در همان ساعت او را دستگیر کنند، لیکن از قوم ترسیدند، زیرا که دانستند این مثل در باری ایشان زده بود. دوستان عزیز، در اینجا عیسی مسیح توجه ملایان یهود رو که خیال میکردن چون فرزندان و از آل ابراهیم هستن و از آل موسی هستن، خدا همیشه با آنها خواهد بود و خدا آنها رو حفظ میکنه، اشاره به آیه از تورات مینماید تا با آنها نشون بده، بفهمونه که این طرز فکری که دارن غلطه. مسیح میخواد به آنها بفهموند که اگر آنها نمیخواهن باقبانان تنبیه شوند، پس چطور ممکن است که آنچه که کتاب مقدس راجع به عاقبت رد کنندگان مسیح گفته است قبول کنند؟ مقصود از سنگ خود مسیحه و معماران در این آیه تورات همون رؤسای یهود هستند. و اگرچه رؤسای یهود مسیح را رد کردند، اما خدا که صاحب خانه باشد، مسیح را در مهمترین مکان عمارت جای داده، یعنی مسیح سرچشمه و بازیکن اصلی نجات بشر می باشد، یا او نقش اول را در نجات آدمی دارد. معنی آیه 18 اینه که اگر کسی در ایمان بر عیسی مسیح لغزش بخورد، او خواهد افتاد و سخت مجروح خواهد شد. یعنی اگر ما در ایمانمون به مسیح لغزش بخوریم، این ما هستیم که ضرر می کنیم. دوستان عزیز، البته ممکن است که توبه کرده و شفا یابد، ولی اگر برو افتد، یعنی اگر کسی قطعاً مسیح را رد کنه، دقت کنید مقصود این آیه که اگر سنگ برو افتد همینه، اگر کسی قطعاً مسیح را رد کنه، غضب خدا چون سنگی عظیم بر وی خواهد آمد و کاملاً او را نابود خواهد کرد. جالب اینجاست که یهودیان خیال می‌کردند که مسیح موعود ملل‌های دیگر را هم در هم خواهد کوبید، اما هرگز تصور نمی‌کردند که او خود آنان را هلاک کند. دقت کنید دوستان عزیز، یهودیان خیال میکردن که وقتی مسیح موعود میاد، ملت‌های دیگر را در هم میکوبه، ولی هیچ وقت خودشون فکر نمیکردن که ممکنه مسیح موعود آنان را به خاطر شرارت و تعصب و جهالت و تظاهراتی که دارن میکنند آنها را هلاک کنه. و ای عزیزان، متاسفانه خیلی از ماها امروز همان طرز فکر رو داریم، یعنی همه رو خطاکار و مقصر میپنداریم، ولی خود رو کامل و درست و پاک و بیگناه میدانیم. حالا عیسی مسیح صریحاً حقیقت را بیباکانه بیان نمود اگرچه می‌دانست که این حکام تشنه خون او هستند، اگرچه می‌دانست که این ملایان دینی می‌خوان او را بکشند و چند روز دیگر او را به قتل خواهند رسانید، اما از گفتن حقیقت باز نایستاد. و عجیب اینجاست که ملایان دینی وقتی متوجه گفتار مسیح شدند، وقتی این کلمات مسیح باطن آنها را به آنها نشون داد، توبه نکردند، بلکه کتاب مقدس میگوید که بر شرارتشون بیش از بیش افزوده گردید، به طوری که قصد کشتن مسیح رو همون لحظه داشتند. وقتی که نور در تاریکی بتابد، دوستان عزیز، تاریکی به نور خوش آمد نمیگوید، بر علیه آن قیام میکنه. در انجیل یوحنا میخوانیم که وقتی که نور به جهان آمد، جهان آن را رد کرد. جهان تاریکی را بیشتر از نور دوست داشت. یعنی وقتی شخص پاک و مقدسی در میان گناهکاران زندگی میکنه، گناهکاران از حضور او در میانشون ناراحتن. چرا؟ چون هر وقتی که او را میبینن، متوجه خطایا و گناهانشون میشن. و این حقیقتی است که در اینجا آشکار گردیده است. و ما از آیه 20 الی 26 موضوع مالیات دادن پیش میاد، که البته عیسی مسیح در حقیقت با جواب دادن دندان شکنی به ملایان یهود، نقشه پلید آنها را باطل میکنه. اجازه میخوام که آیات را براتون ابتدا بخونم و سپس در مورد آن توضیح به عرضتون برسونم. میفرماید: و مراقب بودند و جاسوسان فرستادند که خود را سالم می نمودند تا سخنی از او گرفته او را به حکم قدرت به والی بسپارند. من این آیه اینه که وقتی ملایان دینی دیدن که از جواب دادن عیسی عاجزن و خودشان هم نمیتوانن او را به قتل برسانن، زیرا رومیان بر آنها تسلط داشتن، نقشه کشیدن تا عیسی را به هر طریقی مورد سوءظن زمامداران سیاست که رومیان بودن قرار بدن. پس آنها یک عده اشخاصی را که خود را جویندگان صمیمی حقیقت وانمود میکردن، یعنی تظاهر میکنن که شیفته مسیح هستن، نزد عیسی میفرستن تا در موقع سخن گفتن از او ایراد بگیرن. مقصود از والی همون پنتیوس پیلاتوس، فرماندار رومی است، که بعدها به آن دوباره اشاره خواهیم کرد. پس ملایان یهود در واقع جاسوسانی به ظاهر دوست نزد عیسی مسیح میفرستن تا ظاهرن با عیسی دوست باشن، اما باطنن دشمن او و منتظرن که از عیسی مسیح ایراد بگیرن. در آیه 21 همین افراد به ظاهر صمیمی اما در باطن دشمن از مسیح سوال میکنن. میخوانیم که آنها سوال کرده گفتن: ای استاد، میدانیم که تو به راستی سخن میگویی و تعلیم میدهی و از کسی روداری نمیکنی، بلکه طریق خدا را به صدق میآموزی. آیا بر ما جایز است که جزیه بدهیم یا نه؟ اما عیسی چون مکر ایشان را درک کرد، به ایشان گفت: مرا برای چه امتحان می کنید؟ دیناری به من بدهید، صورت و رقمش از آن کیست؟ در جواب گفتن: از قیصر است. او به ایشان گفت: پس مال قیصر را به قیصر رد کنید و مال خدا را به خدا. پس چون نتوانستن او را به سخنی در نظر مردم ملزم سازند، از جواب او در عجب شده ساکت ماندن. دوستان عزیز، در این آیات گذشته از این که عیسی مسیح نقشه مکارانه جاسوسان را نقشه براب می کند، به ما امر می کند که مطیع حکومت وقت باشیم و اتبای خوبی برای مملکتی که در آن زندگی می کنیم باشیم. می فرماید: مالیات خود را بدهید و مال خدا را نیز به خدا بدهید. چیزی که نقش قیصر بران بود سکه اوست، و آنچه که نقش خدا بران دارد خود ما انسان ها هستیم. زیرا مطابق کلام خدا ما انسان ها به سیرت و صورت خالق یکتا خلق شده ایم و به خدا تعلق داریم، و عیسی مسیح می فرماید: همانطور که شما باید مال قیصر را به قیصر بدهید، به همین نحو شما باید خود را نیز به خدا یکتا بسپارید، زیرا به خدا تعلق دارید. همچنین در اینجا عیسی مسیح بین مذهب و سیاست نیز تفاوت می گذارد و میگوید این دو از هم جدا هستند. بنابراین دولت هیچ حق ندارد که برای اتباعی خود تعیین عقاید دینی نماید، و پیشوایان دینی هم هیچ حقی ندارند که عقاید سیاسی مردم را به آنها تلقین نمایند و یا اینکه قوه دولت را برای اجرای مقاصد خود به کار ببرند. در اینجا لازم است که بگویم کلام خدا صریحاً به ما مسیحیان تعلیم می‌دهد که اگر دولت امری کند که خلاف رضای حق باشد، شخص مسیحی باید اول از خدا اطاعت کند و نه از دولت، و دوستان عزیز، اگر ما رابطمون با خدا یکتا درست باشه، اگر هم در سیاست و یا هم صاحب مقامی باشیم، آن وقت سیاستی خواهیم داشت که ترس خدا در آن است. ولی اگر رابطمون با خدا درست نباشه، مسلماً سیاستی هم که داشته باشیم غلط خواهد بود. بنابراین اول ما باید رابطمون با خدا درست کنیم تا بتوانیم درست بر مردم حکومت نماییم. و این برای شما که ممکنه صاحب مقام هستید بسیار بسیار مهمه که اول رابطتو با خدا درست کن تا بتوانی بر مردم به طور صحیح رفتار و حکومت کنی. از آیه 27 الی 44 موضوع قیامت پیش کشیده می شود و از آیه 45 الی آخر فصل، یعنی 47، عیسی مسیح تظاهر به دینداری را شدیداً محکوم می کند. از ترجمه تفسیری آیات را خدمتتون می خونم. می فرماید یک دسته دیگر افراد آمدند به اسم صدوقی ها تا از عیسی مسیح سوال کنند. صدوقی ها منکر روز قیامت بودند و می گفتند مرگ پایان زندگی است. سوالشان از عیسی مسیح این بود که تورات موسی می گوید اگر مردی بی اولاد بمیرد، برادرش باید بیوه او را بگیرد تا بچه هایی به دنیا بیاورد و آن بچه ها را نسل آن برادر مرده بداند تا اسمش باقی بماند. سپس گفتند حالا خانواده ای را میشناسیم که در آن 7 برادر بودند. برادر بزرگ زن گرفت و بی اولاد مرد. برادر بعدی با آن بیوه ازدواج کرد و او هم بی اولاد مرد. به این ترتیب هر 7 برادر یکی پس از دیگری با آن زن ازدواج کردند و همه هم بی اولاد مردند. در آخر آن زن هم مرد. حالا سوال ما ای استاد اینه که در روز قیامت او زن کدام یک از آن 7 برادر می شود؟ چون به هر حال هر 7 برادر با او ازدواج کردند. عیسی جواب داد ازدواج برای مردم فانی این دنیا است. ولی کسانی که شایسته باشند بعد از مرگ زنده می شوند. آنها وقتی به آن دنیا بروند نه ازدواج می کنند و نه می میرند، چون از این لحاظ مثل فرشتگان و فرزندان خدا می شوند. برای اینکه از مرگ به یک زندگی تازه منتقل شده اید. اما سؤال اصلی شما در واقع این است که آیا روز قیامتی هست یا نه؟ بله هست. حتی نوشته های خود موسی این حقیقت را ثابت می کند، چون وقتی موسی تعریف می کند که چطور خدا در بوته سوزان به او ظاهر شد، از خدا به عنوان خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب اسم می برد. به این معنا که خداوند خدای این اشخاص است و منظور خدا این است که این اشخاص هنوز که هنوز است زندن نمرده. پس از نظر خدا تمام انسان ها زنده هن. چند نفر از ملایان دینی که آنجا ایستاده بودند گفتند آقا بسیار خوب جواب دادی، آفرین. و این سوالی بود که از او کردند چون جرأت سوال بیشتر نداشتند. آن وقت عیسی این سوال را پیش کشید چرا میگویند مسیح موعود باید از نسل داوود پادشاه باشد؟ چون خود داوود در کتاب زبور نوشت خدا به خداوند من مسیح گفت به دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پاهایت سرکوب کنم. چطور ممکن است که مسیح هم پسر داوود باشد و هم خداوند او؟ دوستان عزیز، در این گفتگو و بحث‌های بسیار مهم، عیسی مسیح لااقل 2 موضوع بسیار مهم را تایید می‌فرماید. اول اینکه ما انسان‌ها در آن عالم، یعنی فردوس، انسان‌های تازه خواهیم بود و دوم اینکه روز قیامتی هست و همه عادلان در حضور خدا راه خواهند یافت. در بعضی از مذاهب تعلیم داده می شود که مردها اگر در این عالم خوب و عادل باشند، خدا در آن عالم حوری‌های زیبا و غذاهای عالی و میوه‌های بهشتی و شراب عالی به آنها داده خواهد شد و این پری‌های زیبا ارضای مرد را در آن آسمان یا بهشت برآورده می‌کند. ولی دوستان عزیز، انجیل مقدس این تعلیمات را رد کرده و آن را انسانی دانسته و از جانب خدا نمی‌داند. در عوض می‌گوید این چیزها فانی هستند و در عالم روحانیت، یعنی در حضور خدا یا بهشت، انسان هرگز نیازی به نوشیدن یا خوردن ندارد. چرا؟ چون هرگز تشنه و گرسنه نمی شود، هرگز مریض نمی شه، جسم فانی نداره که صاحب شهوت باشه، تولید مثل نمی کنه، فکرش به امور شخصی و جسم مشغول نیست. در آن دنیا نه ازدواجی هست و نه قضایی، نه نیازی و نه مرضی، نه بیماری و نه مرگ، نه ناامیدی و یأس و نه جدایی و غم و اندوه، بلکه با خدا خواهیم بود و هر جا خدا باشد هیچ چیز فانی، یعنی هیچ چیزی از این عالم در آنجا نخواهد بود. ما صاحب بدنی تازه و پاک و بی‌عیب و بی‌نیاز می‌شویم، بدنی که جاودانه و ازلی و ابدی است. سپس عیسی مسیح درباره قیامت صحبت می‌کند و نه فقط می‌گوید که او بر قیامت اعتقاد دارد، بلکه نشان می‌دهد که خداوند در تورات نیز به این هم اشاره کرده و نباید برای هیچ انسانی در این مورد شک و تردیدی باشد. رسای دینی از تعلیمات عیسی مسیح مات و محبوس شدند. سپس در آیه 41 عیسی مسیح از آنها سوالی میکند، سوالی که هیچ کس نتوانست جواب آن را بدهد و البته جواب را باید در انجیل یافت. حضرت پولس میگوید مسیح فقط از حیث جسم فرزند داوود بود، اما جنبه دیگر الهی را نیز داشت و آن جنبه خدایی بود، جنبه ای که خداوند نامیده میشود، که در این مورد میشه موضع کرد و سخنها به درازا کشید که البته وقت ما در این ساعت کفاف نمیدهد. اجازه میخوام تا برنامه دیگر و روز دیگر در اینجا با شما خداحافظی کنم و همه شما را به دست خدا یکتا بسپارم و امیدوارم که معنی این آیات را درک کرده باشید و بدانید که در حضور خدا کسانی را خواهند یافت که قلبشون، راهشون، زندگیشون، هدفشون مطابق خواست خدا بوده و در اون عالم کار ما به چیزهای امور دنیوی نیست، بلکه پرستش و ستایش خدا یکتاست.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.